أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که دو قاعده مطرح شده است، یک قاعده قبح و تأخیر البیان عن وقت الخطاب و دیگری قبح و تأخیر البیان عن وقت الحاجه او وقت العمل به. درباره این دو قاعده گفتیم که در هر دو مورد اگر مصلحتی وجود داشته باشد این قبح کنار میره. اینجا سامه. این قبح به نحو تلق ثابت نیست بلکه مقید، خاصتا در باب قاعده قبح و تأخیر البیان عن وقت الخطاب این معنا بیشتر مورد تأکید قرار گرفت. خب حالا در مقام تطبیق این دو قاعده على ما نحن فیه و بحث تقرير القرآن باید ورود بکنیم. فرض بفرمایید قرآن کریم مطلبی را نقل کرده باشد در حالی که این مطلب برخلاف رأی شارع اطهر است و در این حال خدا در قرآن کریم نسبت به این مطلبی که نقل شده است سکوت بکنه و هیچ مخالفتی رو با اون ابراز نکنه. اینجا ما باید ببینیم که آیا موضوع این دو قاعده در این مورد که مورد تقرر قرآن هستش آیا تحقق دارد یا نه. یک، قاعده قبح و تأخیر البیان عن وقت الخطاب. دو، قاعده قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجته او العمل به. خب واضحه که موضوع قاعده اولا یعنی تأخیر البیان عن وقت الخطاب بلا شک تحقق یافته، موضوع محققه. چرا؟ به جهت اینکه اگر بنات فرمایید اگر شارع مقدس مخالف باشد با آن قول فعل و یا اعتقادی که خودش در قرآن نقل کرده، در این حال در همان آیه شریفه یا آیات پس و پیشش یا در سیاق یا در مجموع قرآن حتی مخالفت خودش رو ابراز نکرده باشه، بلا شک این تأخیر البیان عن وقت الخطاب صورت گرفته. خطاب تمام شده. ببینید ما توسعه هم دادیم، ما خطاب رو توسعه دادیم به کل قرآن. ببینید شما کل 23 سال قدم فهم چه ارزو کنم، فرض کنید کل اون 23 سال هم تمام شد، هیچ خبر نشد، به آدی رسول الله از دنیا رفت، یه قرآن تموش شد، هیچ خبری نشد، چیزی در این زمین گفته نشد. این قطعاً تأخیر البیان عن وقت الخطاب بلا شک این موضوع تحقق پیدا کرده. ولیکن با توجه به مطالبی که در باب این قاعده گفتیم روشن شد که تأخیر البیان عن وقت الخطاب لیس بقبیح مطلقاً، این طور نیستش که حالا مطلقاً تأخیر البیان عن وقت الخطاب قبیح باشد. عرض کردیم که گاهی اوقات مصالحی وجود دارد که این اتفاق بیفته و بعد عرض کردیم اتفاقاً در سیره و روش عقلایی در باب تقنین و قانونگذاری این امر نه تنها قبیح نیست بلکه یک امر رایجیه، یک امر رایجیست. یعنی حالا در امور عادی ما حتما دنبال یک مصلحتی میگردیم ببینیم مصلحت پیدا میشه یا نمیشه، اما در باب تقنین ظاهرا این مصلحت علی العموم وجود داره، فلذا این امر جاری و ساری هستش. خب پس این قاعده اولا، پس موضوع محققه لکن حکم که عبارت باشد از قبح این مترتب نمی شود، این ترتب چی آقا؟ ندارد. اما موضوع القاعده الثانیه که عبارت است از تأخیر البیان عن وقت الحاجه، این هم تحقق پیدا کرده است. من خدای گفتم که رفتم نماز صبح جماعت بخونم کسی نیومد، اما نماز ظهر بازم کسی نیومد. اینجا میگیم اما قاعده دوم، اینم تحقق دارد، اینم موضوعش تحقق دارد، از اینجا فرقی نمی کنن. بگیم موضوع قاعده ثانیه که عبارت است از تأخیر البیان عن وقت الحاجت او العمل بالخبر یا بالخطاب یا بالامر حالا هرچی عمل بله اون بیان، این هم تحقق یافته است. ولیکن همانطور که گفته شد تأخیر البیان عن وقت الحاجه به نحو تلق قبیح نیست، بلکه قبح اون مقید است به عدم وجود مصلحت فائقت فی الاخفاء او مفسدت فی الابداع. اگر مصلحت فائقی در زمینه اخفاء و پوشاندن وجود نداشته باشد یا مفسدهی در ابداع اظهار و ابراز اون مخالفت وجود نداشته باشد، اونگاه قبیح است تأخیر البیان عن وقت الحاجت قبیحون. ولیکن اگر مصلحت یا مفسدهی وجود داشته باشد، مصلحت در اخفاء و مفسدهی در ابداع، در این صورت عرض میکنیم که این حکم مترتب نمیشود و قبیح نیست. و فی ما نحن فیه یمکن ان یقال هناک مصلحت فی اخفاء الرأی الحقیقی للشارع و مراده و از مثلا مراده الجدی او مفسدت فی ابداعه. میگه احتمالش که وجود دارد که میشه اصل مطلب رو ارسان خواهدتون که پذیرفت. بله بله این ول نمیکنن انسان، نمیفهم چه جوریه. یک کسی دیروز از تهران تماس گرفته، یه خانم تماس گرفته که از مرکز مشاوره فلان تماس میخوام، نظر شما در مشاوره که دریافت کردید بپرس. گفتم اشتباه کردید، من مشاوره دریافت نکردم از شما، اصلا کاری به شما ندارم. نه حالا بالاخره هر چیزی که بفهم بالاخره با شما کاری نداریم،
سر
کار
با شما
نمیدونم. آخه تو گفت تا استخاره است، چرا فکر کنید اصلا تو که بله. حالا من این تماشا. بعد دوباره پیامک فرستاده از همون مرکز از مال سامانش واسه فرستاده که ما می‌خواستیم نظر شما در مشاوره دریافت کنیم بپرسیم، ولی پاسخگو نبودید. به عجب خودم پیگیری هم. دوباره حالا سعی می‌کنم ببینم یه چی اوضاعی.
مشاوره
خیلی نیازمند اون شاید خودش مشاوره می‌خواد، من نمی‌دونم چی. نه این مرکز رسمی نه فلانی هست مثل که در تهران، حالا چیه نمی‌دونم. عرض می‌خواستم که بله علاقمند مشاوره است، عرض می‌خواستم که حالا یا دریافت می‌کنه یا بگذریم. عرض می‌خواستم که خب اینو ما بگیم خصوصا مع امکان القول بان عدم ابراز المخالفه و رد و الانکار فی القرآن به نسبت الى ما حکاه عن الاخرین من قولهم او فعلهم او اعتقادهم کان اعتمادن و اتکالن على السنه و صدور الاحادیث عن المعصومین علیهم الصلاة والسلام و واضحون ان من وظیفه السنه تبیین القرآن و تفصیلاته و تفصیلاته و جزئیاته. خب نتیجه چی بگیریم؟ بگیم فلا دلالت فی قاعده قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه علی الملازمه الدائمیه بین سکوت القرآن و تقریره. ما بگیم آقا جان آیا احتمال میدهید که مصلحتی بوده در اخفاء رأی حقیقی شارع یا مفسده‌ای بوده در ابداع اون؟ این که شارع مقدس مراد جدی خودشو بیان نکرده باشه دارای مصلحتی باشد یا مفسده‌ای مثلا فرضون در آشکار کردنش بوده، دقیقاً فهم چه عرض کنم، اینطور بوده؟ بله احتمال وجود دارد. این احتمال رو می‌خوایم تقویت کنیم. شما میگید صرف احتمال که فایده نداره که. می‌خوایم احتمال رو تقویت کنیم. چی میگیم؟ میگیم اتفاقا این احتمال نسبت به قرآن کریم بفهمید که درصدش بالاتره. چرا؟ به جهت اینکه بسیاری از مطالب که در قرآن گفته شده است به شکل مختصر گفته شده، کلی گفته شده. چرا اعتمادن و اتکالن علی السنت و الاحادیث؟ چون صاحب القرآن میدانسته است که این قرآن که تنها نیستش که نیتار کنفیک و مستقلن کتاب الله و اطرتی، قرار از اطرتی هم در کار باشد، اهل بیتی هم باشد، و یکی از وظایف سنت و بفرمایید که قول و فعل تقریر معصوم همین تبیین قرآن و تبیین تفصیلات و جزئیات قرآن کریم هستش. لتبین للناس ما نزل الیهم، این مقدار رو که میشه استفاده کرد که حتی اگر کسی مثل علامه طباطبایی یا شخص دیگری از این آیه شریفه لتبین للناس ما نزل الیهم و شبیه به همین آیه در قرآن کریم اینطور برداشت نکند که وظیفه تفسیر و مثلا بیان مفاهیم قرآن بر عهده پیامبر خدا هستش، این یعنی بر اساس این آیه فقط پیامبر وظیفه‌ش هست که آیه قرآن بخونه، اما هیچ کس و از جمله علامه طباطبایی نمیتونه این کار بکنه که تفصیلات و جزئیات و قیود و شرایط اکثر مطالبی که در قرآن کریم آمده تو روایات، این که دیگه غیر قابل انکاره. دیگه قرآن میگه اقیم الصلا، چند رکعت، چه جوری، اول مثلا قیام، بعد رکوع، بعد سجود، چند تا سجده انجام بدم، بعد اینا نه قرآن نیست، اینا که دیگه اینا بدیهیه. این اگر کسی بگه آقا وظیفه سنت این مقدار از بیان هم نیست، این که دیگه تقابل با بدیهیات اسلام هست، قطعا اینطوره. پس لذا میگیم که در قرآن کریم با توجه به محدودیتی که بوده کلیاتی گفته شده، اما تفصیلات و جزئیات واگذار شده است به روایت. پس لو قلنا به ثبوت قاعدت قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجت و العمل بهی، مع ذلك فلا دلالت فی هذه القاعده على الملازمه دائمیه بین سکوت القرآن و تقریر. ملازمه دائمیه نیست، بله گاهی اوقات این رخ میده، اینم تعبیر مصافحیه دیگه، چون الملازمه لا تكون الا عقلیتا و الملازمه العقلیه دائمتا، دقیقا میکنه چرا دائمتون ها دائمیتون، ملازمه عقلی هم امر دائمیه. خب مثلا این که میگیم این ملازمه دائمی بینشون نیست، این دیگه یه مسامحه در تعبیره یا از باب لحاظ ملزومه. ملازمه دائمیه، ملازمه غیر دائمی نداریم، دقت میکنید، اما اون ملزوم است که گاهی اوقات مثلا میشود که عقلی نیست، بلکه اون ملزوم اتفاقیه، دقت میکنین، یا ملزوم عادیه، مثلا اینطور هستش. لذا اون ملزوم است که تقسیم میشد به عقلی، عادی و اتفاقی به طور مثال. مگر ملازمه فقط یک جور ملازمه عقلیه، و ملازمه عقلیه به ماهیت ملازمتون عقلیه دائمیه، دقت فهمید. لذا این الان میگم این تعبیر خالی از مصامحه نیست، کسی این مصامحه از آن بنده نیستا، رایجه، این مصامحه رایجه، تقسیم ملازمه به انواعی و اقسامی این رایجه در لسان آقایان، این تقسیم ناظر به در واقع با لحاظ ملزومه در واقع، نه به لحاظ اصل ملازمه. به هر تقدیر عرض میکنیم که اینجا دلالتی وجود ندارد که ملازمه دائمی میان سکوت قرآن و تقریر قرآن وجود دارد. پس ما تا اینجای کار از این دو قاعده علا فرض قبول این دو قاعده نتوانستیم چیزی استفاده بکنیم برای بحث خودمون. البته قاعده اولا رو که اساساً به اون شکل نپذیرفتیم، قاعده قبح تأخیر البیان عن وقت الخطاب، با وجود که موضوعش اینجا محققه لکن حکم اینجا معلوم نیست که مترتب بشه، خصوصا در باب تقنین و تشریع. در باب قاعده ثانیه هم به همین ترتیب اینجا هم عرض کردیم که به هر حال این قاعده در مقید مطلق نیست. خب لکن عرض میکنیم که ویرد و علیه، حالا میشود به این دو مطلب اشکال کرد، ایراد گرفت، و تلاش بکنیم که به نوعی از همین دوتا قاعده یا لااقل قاعده ثانیه برای بحث خودمون استفاده کنیم. عرض میکنیم که اگر خدا مطلبی را در قرآن به شکل کلی و عام بیان کرده باشد و در احادیث صادره عن المعصومین علیهم السلام بتوان مطلب روشنی درباره آنچه که در قرآن کریم آمده است به عنوان مبین، حاکم، مخصص، مقید و امثالهم و امثالها پیدا کرد، از نظرتون که خب به طور طبیعی ما از اون عموم و تلق قرآنی رفعیت میکنیم و اون رو به وسیله این خاص یا این مخصص یا این مقید حدیثی تخصیص میزنیم، تقیید میزنیم، یا بر اساس اینکه حکومت باشد میگه آقای حاکم مفسر او هست، مزیق او هست، تزییق میکنیم دایرشو و هاکذا. حتی اگر قرآن کریم قولی را از شخص دیگری نقل کرده باشد و ما ملاحظه کنیم که در روایت معصوم علیه السلام توضیح داده باشد که خدا به کلام این شخص راضی نبوده است، یه قول من تو در بیارم داشتم قولی اینجا بله پیدا بشه، فرض بفرمایید که قولی پیدا شده، یاد گرفتی چجوریه، فرض کنید که یک روایتی هست در خصال جلد اول صفحه 50، اونجا دارد که بله حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد ابن عیسی، بله عن احمد بن محمد ابن ابی ناس عن ثعلبه ابن میمون عن میسره عن ابی جعفر علیه السلام قال شیئان یفسد الناس بهما صلاتهم، دو تا چیز است که مردم با این گفتن این دو تا مطلب نمازشون باطل میکنن، قول الرجل تبارک اسمک و تعالی جدک، تو نماز اینو بگد، بگد تبارک اسمک و تعالی جدک، بعد میفرماید و انما هو شیء قالته الجن بجهالتن فحک الله عنهم، خدا فقط از اونها حکایت کرده. این اشاره دارد به آیه سوم سوره مبارکه جن، اونجا دارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا، کسی اگر همین تعبیر رو بنابراین روایت در نماز بگد این نماز چی آقا؟ باطل میشه. خیلی خوب، حالا این البته این روایت جای بررسی دارد، ما ان شاء الله بعدن بررسی خواهیم کرد، چون یکی از مواردی است که به عنوان مناقشه در تقریر القرآن میشه از این استفاده کرد، اون رد تقریر القرآن، لذا ما باید به این جواب بدیم، یکی از مؤیدات رد تقریر القرآن است، لذا باید بعدن جواب بدیم، بلکه حالا در همین مقدار که گفته آقا این موردی که خدا در قرآن آورده این خدا به این حرف راضی نبوده، اجنه این حرف را از اون جهالت خودشون گفتند، من عرض باز تاکید بکنم علا فرض این که روایت درست باشد با داریم عرض میکنیم،
جد معانی لغوی گرفتن،
جد معانی دارن
لغوی اصطلاحی اون زمان بله.
نه جد چند معنا دارد، یکی از معانش معنی عظمته، اینجا معنی عظمت هستش، مقام، عظمت، شأن، اینجا تعالی جد و ربنا یعنی بلند مرتبه است، عظمت
معنای
روایت که قول بله حالا اون رو گفتگو کنیم به چه معنا گرفته است، دقت بکنید چه عرض بکنم، اون جای خودش محفوظ، من اصلا این کاری ندارم، این صرفا مثاله، میگم لو کننا فرضنا که یه همچین حدیثی واقعا از امام علیه السلام صادر شده باشد، ما حالا اصلش رو بحث داریم که صادر شده نشده چی معناش بده، اون بحث دیگه است، لو کننا فرضنا که چنین حدیثی از امام باقر علیه السلام صادر شده باشد که حضرت به صراحت دارد چی میگه؟ دارد میگه آقا اونی که تو سوره جن گفته شده اونو شما تکرار نکنید، اجنه اینو ابو جهالت گفته بودن، اونجا یه نقل قولی صرفا اما مورد تایید جاها نیست، اگر ما چنین چیزی پیدا کردیم آقا گردن ما از مو باریک تا چشم علی عیوننا، خیلی خوب حدیث علی فرض صحت، علی فرض حجیت، ما این رو میپذیریم و طبقش عمل میکنیم. ما اگر فهمیدیم که خدا در این مطلبی که از دیگری یا دیگران نقل کرده است نسبت به آن رضایت نداشته و قبول نداشته، اون رو، این رو اگر ما از طریق سنت فهمیدیم، ما بر اساس تبیین سنت عمل میکنیم و همون حکمی که در سنت آمده است مورد قبول ما هستش و طبق اون عمل میکنیم. اما توجه بشود محل سخن ما اصلا اینجا نیست. ما محل سخن ما، محل بحث ما در جاییست که مبین، حاکم، مخصص و مقید اون مطلب قرآنی در روایات نیامده باشه. در این حالت اشکال اون دو قاعده، یعنی تأخیر البیان عن وقت الخطاب و تأخیر البیان عن وقت الحاجه، پیش میاد. یعنی حتی قاعده اول هم دیگه اینجا به درد ما میخوره. حتی قاعده اول که ما اونجا چجور ردش کردیم، یعنی گفتیم فلان، اینجا الان به درد ما میخوره. چطور؟ ما هرچند گفتیم تأخیر البیان عن وقت الخطاب به نحو مطلق قبیح نیست، ولی پاسخ و توجیه اساسی برای عدم اطلاق قبح یا عدم قبح به نحو مطلق این بود که چه بسا مبین اون در آینده و در خطابات بعدی و به وسیله روایات مطرح می شود و مصلحت اقتضا می کرده که اون گوینده صبر بکنه، فعلا نگد تا خطاب بعدی بیاد. در حالی که گفتیم این حالت اساسا از محل بحث ما خارجه و از حجیت تقریر القرآن در جایی بحث میکنیم که بعدن هم مطلبی ضد اون از سوی شارع و در سنت مطرح نشده باشه، ما اینجا اصلا داریم بحث میکنیم، ما از کاری به اون مورد نداریم. اگر شما بگید در روایت آمده بود خلافش سلمنا، ما اونو قبول میکنیم. اما جاییه که در روایت هم نیامده، الان امروزی که ما هستیم، برای ما قرآن و سنت همش از تاریخی ما فاصله داریم دیگه، هزار و چند صد سال کلی در اختیار اون هست. البته حالا میدونیم که یه مقدار روایت از بین رفته، ولی به هر حال الان یه داریم. من یه نکته هم دارم از بین رفتن روایات عرض بکنم، گاهی اوقات دوچار افراط هم نشیم. ما قبول داریم که فی الجمله برخی از کلمات اهل بیت اینا به دست ما نرسیده، از بین رفته، مثلا بعض قرائن، خب واضحه بعض قرائن حالیه و مقامیه طبعا به صورت از دست ما رفته، اما فکر نکنیم که حالا مثلا فرض کنیم که آه دیگه هیچ حدیثی نمانده. نه، این اصول اربعه مئه، اصول 400 گانه ای که اصل حدیث ماست، اصل حدیث ما ایناست دیگه، اینها تا زمان شیخ طوسی هم وجود داشته. اصول اربعه مئه تا زمان شیخ طوسی هم براس قرآنی، ما قبلا تو دوره قبل به تناسب بحث کردیم، عرض کردیم و اثبات کردیم، اینا تا زمان شیخ طوسی هم وجود داشته. یعنی شخصیتی مثل مرحوم ثقت الاسلام کلینی وقتی میخواست کافی رو بنویسه کاملا در اختیارش بوده این اصول اربعه مئه، یه نبود است که اونا هم حتی ندیده نه اونا داشتن. خب فقط یک کسی مثل مرحوم کافی آمده انتخاب کرده، گزینش کرده، تبویب کرده، موضوع بندی کرده، با سلیقه خودش، با اون تشخیص خودش به شکل کتاب کافی در آورد. چقدر این انسان خوش سلیقه و خوش ذوق بوده و چه زحمتی کشیده. یعنی حالا نه کامپیوتری بوده، نه امکاناتی بوده، نه هیچی بوده، هر ساختی که چقدر زیبا تبدیل کرده، چقدر خوب تنظیم کرده احادیث و موضوعات مختلف، مطالب مختلف تنظیم کرده. دقت کنم چه اشکال. خب یا کتاب من لا یحضره الفقیه، یا تهذیب، یا استبصار، اینا در حال نوشته شده است که اصول اربعه مئه وجود داشته. لذا حالا دقیقاً از اون برم افراط نکنیم که آی احادیث از بین رفت، هیچ دیگه برای ما باقی نمونده، اینا هر چی از اینا جعلیات نیست. اینطوری هم نیست، خواهم میگم این افراط هم از اون طرف هم نشود. بگذاریم به هر تقدیر، لذا حالا ما فی الجمله قبول داریم یه سری از احادیث از بین رفته و به دست ما نرسیده، اما از اون برم معتقدیم معظم این احادیث به دست ما رسیده. البته متاسفانه جعلیات هم هست، جعلیات هم هست، اون هم سجا خوش محفوظ. خیلی خوب، به هر حال الان ما قرآن رو داریم و مجموعه احادیث که این احادیث معظم احادیث صادر از معصومین هست که نقل شده است، محضر مبارکتون که اینا رو در اختیار داریم. حالا ما یک کاسه نگاه میکنیم، ببینید قرآن اینجا سکوت کرده، هیچ کلمه مخالف اونم در روایات نیامده. ما اینطور نگاه میکنیم. خب اینجا چه کنیم؟ اینجا ما دارم میگیم که قرآن اعتمادن علی السنه سکوت کرده. کدوم سنت؟ سنت در کار نیست. فلذا ما اینطور عرض میکنیم که ما اصلاً از این موردی که بعداً مطلبی خلاف اون در سنت بخواد مطرح بشود و قرآن اعتمادن علی ذاکر سکوت کرده باشد، اصلا از اون بحث نمی کنیم. خب اما در باب تأخیر البیان عن وقت الحاجه گفته شد که چه بسا مصلحت اقتضا می کرده که مطلب و مراد اصلی مخفی بماند و تا زمانی که مصلحت اقتضا کند و شارع مطلب اصلی رو آشکار بکنه، ما موظفیم طبق همون عام و حکم کلی که در دلیل اول ذکر شده عمل بکنیم و حتی ممکن است زمان اقتضای مصلحت برای ابراز رأی حقیقی شارع زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف باشد. در نتیجه ما در تمام دوران غیبت مکلف به همان تکلیف مستفاد از دلیل اول هستیم. جو آقا بعدن امام زمان میاد معلوم میشه این مطلب این نبوده، ما چیکار کنیم؟ حالا امام زمان که نیامده است، هنوز که شون ظهور نکرده، فعلا وظیفه من همون است که عمل بکنم به قرآن کریم، به روایات، به همین عمل کنم، اینا حجت شرعی است، به همین عمل کنم بر اساسی که به حجت شرعی عمل کردم ان شاء الله از عذاب دور میشوم و ثواب الهی رو دریافت میکنم. این اون چیزی که اصلا معنای حجیت اصلا همین هستش. پس با فرض پذیرش این مبنا علا ای حال، کدوم مبنا؟ این که مثلا بگیم که مصلحت این بوده به تأخیر افتاده، لزوما این دال بر موافقت نیست، ملازمه ای وجود ندارد میان سکوت و تقریر القرآن. عرض میکنیم که علا فرض این که ما این مبنا رو بپذیریم که مصلحتی در بفرمایید که عدم اظهار، مصلحتی در اخفاء بوده یا مفسده‌ای در ابداع و اظهار بوده است، علا ای حال وظیفه فعلی و کنونی مکلفین تا قبل از آمدن مبین، ولی اون که مبین زمان صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بیاد، عمل به همون عام صادر شده است. یعنی اگر در قرآن یا سنت نبوی عامی وجود داشت و در دوره طولانی خاص اون نیامد، به طور مثال 200 سال بعد از نزول قرآن خاص اون به وسیله اهل بیت علیه السلام صادر شد، زمان امام رضا علیه السلام، زمان امام جواد علیه السلام، دقت کنید، چون این سالها از بعد از هجرت حساب میشه دیگه، ممکنه آیه‌ای در اوائل بعثت نازل شده باشه، اوائل بعثت، یعنی هنوز 13 سال قبل از که تاریخ هجری شروع بشه. بعد حالا امام رضا علیه السلام سال 202 یا 300 چند از دنیا رفته است، لذا ممکنه حتی حدیثی از امام رضا بیاد که این تخصیص بزند مطلبی که 210 سال پیش گفته شده، 210 سال پیش گفته شده. دقت کن چه اشکام
بله، دقت
کن چه اشکام، یا حالا مثلا بعضی احکامی که تدریجی در خود زمان نزول قرآن، مثلا وجوب زکات به این شکل شرعی سال 8 هجرت نازل شده، سال 8 هجرت، خیلی حرفه، یعنی 13 سال تو مکه، بعد 8 سالم تو مدینه، این مجموعا 21 سال بوده که مردم زکات به این معنا واجب نبوده براشون. تو اون 21 سال تکلیف چی بوده؟ تکلیف همین بوده، یعنی زکات داشت واجب چه نبوده. محضر مبارکتون که بله. خب اینطور ما بگیم که 200 سال بعد بالاخره این خاص اون به وسیله اهل بیت علیه السلام بیان بشه، در اون دو قرن، در اون 200 سال وظیفه مردم عمل به همون عام قرآنی و نبوی بوده است. خب واضحه که ما نمیتونیم به این مطلب ملتزم بشیم که به صرف این که یحتمل ان یجیع بیان و تبیین ل ار مثلا که الآیه القرآنیه للعام القرآنی للطلق القرآنی، در چه زمانی؟ فی عصر ظهور صاحب الزمان، یحتمل یجی، سوف یجی، تازه یحتمل، اون قطعی نیست، یحتمل، امکان دارد چنین چیزی بیاید. محضر مبارکتون که ما بخواهیم تا اون وقت صبر کنیم که بنا ندارم، یه آقای مدتی قبل از ما دعوت کرد که آقا شما بیاید این مرکز ما تدریس کنید فلان، بسا از این حرفا، اینها اصول درس بدید، بله. گفتیم که حالا چطور نافهم؟ گفتش که من فقط تقاضای دارم شما این طلبه ها رو توجه بهشون بدید که اینا حقیقت چیه، حقایق عالم چیه. حالا مثلا باور نمی‌کنم چون مرکز مهم و معتبری است، مثلا با اساس صدور این کلمات از این آدم خیلی آرام عجیب بود. بعد گفتم خب حالا این حقایق عالم چیه؟ مثلا من که نمی‌خواستم قبول کنم علاقه‌اش به حقایق عالم چیه. گفت حقیقت این است که بر اساس روایات این آیان علماء نجف اینها در روایت داریم که خلف کوفه، خلف کوفه، پشت کوفه کجاست؟ نجف دیگه. علمای اونجا میان موقع ظهور صاحب زمان خدمت ایشون، اونجا مطالبی صاحب زمان عجل الله تعالی فجر شریف اونو قبول نمی کنن، میگن نخیر، و حضرت همه رو میکشه. جنگ ایشون توضیح میاد، تو جنگش هم خیلی کوتاهه. چرا کوتاهه؟ میگفت چون علما مسئله نظامی آشنا نیستن، نمیتونن نمیتونن درست مقابله کنن، لذا جنگ خیلی کوتاهه، سر همشون رو میکشن. پس تمام علمای نجف اینا صاحب زمان همه رو میکشه. این که تمام. خب ما خیال رو اصلا پس با علمای ایران کار نداره. خب و اما علمای ایران خب اینا چطور؟ گفت در روایت دارد، در روایت دارد که سید خراسانی وقتی میاد خدا صاحب زمان، بعضی از کسانی که همراه او هستن با امام زمان بیعت نمی کنن، ولی امام زمان اونها رو هم میکشه. گفتیم خب ثم ماذا؟ گفت خب سید خراسانی یعنی کی؟ ده. یعنی بزرگ ایران، حالا هر کسی که هستش، دقت میکنید؟ بعضی از کسانی که همراه او هستن و بیعت نمی کنن یعنی کی؟ یعنی علمای خم. آخه شما چطور خیلی آخه بعضیشون به خاطر اون بعضی فقط همین علمای خم هن که همین علما اصلا خاطر که اینا به ولی اینا رو حضرت میکشه. گفت لذا علمای نجف و علمای خم رو همه صاحب از زمان میکشه. شما به طلبه ها اینا رو بگید. حقایقو گفتم خب آقا این ثمرش چیه؟ سرش کنه این از موضوع دارن بیرون از آقایتون که ثمرش چیه؟ گفت بالاخره این حقایقو باید بدونن، بدانند که آخر کار واقعا من هنوزم باورم میشه که صدور این کلمات از این آدم نمیدونم چیش بود، حالش خوب بود بعد بود. گفتم خب تو ما رو دعوت کنید اصول درس، خب من چی به اینا بگم؟ بگم آدم بدانید آخر این در نتیجه این بحثات است که به وسیله صاحب زمان کشته میشه، راه فرار هم نداره، ایران یا عراق، بالاخره حضرت شما رو میکشه. ولی انصافا در حق علما ایران که خیلی بی‌انصافی کرد، چون خیلی سخته. سید خراسانی میره با امام زمان که ملاقات میکنه، بعضی از همراهانش با حضرت بیعت نمی کنن، نه همه، بعضی بیعت نمی کنن. چرا این بعضی؟ فقط علمان از علما خامونم کجا تو اینو در آوردی؟ واقعا خیلی عجیب بود. گوی این حقایق به طلبا بگید. گفتم ببخشید من نمیتونم این حقایق رو بیان بکنم، خیلی سنگینه و درکش مشکل. حالا به هر تقدیر حالا دنیا شلوغ آجا، از منظر مبارکتون که ما بگیم به صرف این، من اینا که شبیهشو داریم ما الان ما میخندیم، اما من شبیهشو از برخی از این منبری ها حتی شنیدم تو بعضی از جلساتی که مثلا بعضی امور رد میکنه، بعد میگه خب تو بر چه اساسی میگی؟ میگه بله وقتی امام زمان بیاد معلوم میشه همه اینا باطل بوده. خب نیومده امام زمان که، تو از کجا علم غیب داری که امام زمان بیاد اینا رو ابطال میکنه؟ لعل اتفاقا همون که تو فکر میکنی ابطال بکنه، لعل اینا رو اثبات بکنه. من به شخصی میگم آقا این حرفا که شما میزنید اینا انحراف فلان از حرفا. گفت مگر تو نشنیده ای که اگر ابوذر میدونست در قلب سلمان چه میگذرد او رو میکشت؟ گفتم خب رفتش چیه؟ گفت ها این همون مطالب. ای عجبا از تو قلب همین مثلا من بکشد احسان تو من یادم به این نکته نبود. بعد پس کجا بوده تو قلب سلمان چی بوده؟ یا من از کجا بدونم؟ تو میدونی من از کجا بدونم تو قلب سلمان چی بوده تا بگم احسان حق با توه؟ راست میگی. پس تو اصلا افراد میگم خیلی عجیب شدن اصلاحتون که ما از کجا بدونیم، از کجا بدونیم که اولا در زمان صاحب الزمان مطلبی میاد خلاف آن چیزی که قرآن درباره اون سکوت کرده؟ حالا اولا احتماله، بعد آیا این احتمال رو ما میتونیم اخذ بکنیم بهش؟ مستحضر هستید که در جای خودش این گفته شده و گفته میشود انشاءالله باز هم، اگر ما بخواهیم به صرف احتمال وجود مخصص، وجود قرینه، وجود مقید بخواهیم دست برداریم از عمومات و اطلاقات، اصلا دیگه هیچی برای ما نمیمونه. چون شما آجا هر دلیل و هر خطاب شرعی که بخواید دست بزنید فرقی نمیکنه، اصلا قرآن هم نه روایات، اصلا فرض فرمایید که تقریر القرآن هم نه، اصلا خطاب مستقیم چه در قرآن چه در قرآن. هر دلیلی و هر خطابی رو شما دست بذارید، آیا احتمال دارد که یا حدیثی خلاف این بوده به دست ما نرسیده، یا اینکه در زمان صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ایشان میاد خلافشو بگه؟ آیا احتمال دارد؟ بله احتمال دارد. حتی دیگه از بدیهی ترین امورا و همین نمازهایی که میخوانیم، آیا این احتمال وجود دارد که امام زمان بیاد کیفیت نماز رو بگه نه اینطوری نخون اینطوری بخونه؟ احتمالا، صرف احتمال عقلی، محال نیست، محال نیست. حتی نماز رو بگه نه اینطوری نخونید اینطوری بخونید، اصلش که محال نیست. و این دلیل نمیشه که ما خواهیم دست برداریم از عمومات و اطلاقات و همچنین از این بحث تقریر القرآن. فلذا به نظر میاد که از همین دو قاعده هم می شود ما در بحث تقریر القرآن استفاده بکنیم، به این بیانی که عرض شد، به این بیانی که عرض شد، تا زمانی که ما بیان مخالفی بهش نرسید، به دستمون نرسیده است، تا زمانی که بیان مخالفی به ما نرسیده است، ما وظیفمون عمل به همون چیزی است که از قرآن کریم استظهار کرده ایم. حالا این استظهار ما از مدلول مطابقی قرآن بوده یا از مدلول التزامی از سنخ مدلول مطابقی باشد، این ظهوری که استفاده کردیم، این ظهور از سنخ مدلول مطابقی باشد یا از سنخ مدلول التزامی، فرقی نمی کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخشی از استدلال احمد الحسنی همینطوریه، یعنی سبکی از استدلال است.